با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از آن مجموعه خبری کوتاه با من جاوید نعیمی. زبیر کاولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در نشست دوحه در 18 و 19 فوریه به نمایندگی از کشورش اشتراک میکند. کاولوف به خبرگزاری ایترتاس گفته که روسیه در این نشست به نمایندگی از شریکانش حضور خواهد یافت، اما از این شریکان روسیه نام نبرده. از کاولوف پرسیده هم شد که نشست آینده فرمت مسکو چه زمانی برگزار خواهد شد. او پاسخ داده که زمان و مکان این نشست پس از تصمیم گیری اعلام می شود. انتظار می رود در 18 و 19 فوریه نمایندگان ویژه کشورها و نهادهای مختلف در امور افغانستان با هم درباره این کشور دیدار و گفتگو کنند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان از احزاب سیاسی کشورش خواسته تا در حکومت ائتلافی سهیم شوند. آقای شریف امروز در شهر لاهور به هوادارانش گفت که او و حزبش به دیدگاه تمامی احزاب نامزدان مستقل احترام دارد و میخواهد تا همه برای بیرون کردن پاکستان از بحران فعلی سهیم شوند. این درخواست نواز شریف در حال صورت میگیرد که شمارش آرای انتخابات پارلمانی پاکستان ادامه دارد و در حال حاضر نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور از دیگر احزاب پیشی گرفتند. با اعلام نتایج 201 کرسی، حامیان عمران خان 86 کرسی را کسب کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف 59 کرسی گرفته و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 44 کرسی. بسیاری ناظران میگویند که در پاکستان حکومت ائتلافی تشکیل خواهد شد. فنلند کمک نظامی تازه به ارزش 205 میلیون دلار را با اوکراین اعلام کرده. وزارت دفاع فنلند امروز گفت که این بسته 22مین مجموعه کمک‌های مالی این کشور با اوکراین پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر آن کشور است. به این ترتیب تمامی کمک‌های فنلند با اوکراین در این مدت به نزدیکی 2 میلیارد دلار رسیده. بر اساس گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، بنابر دلایل امنیتی جزئیات کمک‌های نظامی فنلند به کیف علنی نشده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه بین المللی امروز با تفاوت 42 دوش از تیم کرکت سریلانکا شکست خورد. کرکت بازان سریلانکا توانستند با از دست دادن 3 بازیکن 381 دوش بگیرند و هدف را برای افغانستان 382 دوش تعیین کردند. اما کرکت بازان افغان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 339 دوش گرفتند. دو بازی دیگر هم میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در روزهای آینده برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. می پردازم به چند گزارش و مطلب خبری پیش از مجله فرهنگی رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خوان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان از فعالان آموزش از زندان طالبان شده است. امیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان میگوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
نتایج اولیه انتخابات پاکستان حاکی از پیشی گرفتن نامزدهای مستقل در انتخابات مجالس ملی و ایالتی است بر اساس گزارش.
با معذرت که مشکل فنی پیدا شد و گزارش در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان نشر شد، اما حالا گزارش را داریم از سحر لیوال که در مورد دیدگاه های سازمان عفو بین الملل است درباره بازداشت دو فعال آموزش.
در حالی که بیش از 3 ماه از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان حق آموزش توسط طالبان می گذرد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا این دو تن را زندان آزاد کند. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان می گوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بانو حمیدی ناوقت روز پنجشنبه یک بار دیگر نامه سازمان عفو بین الملل را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که این سازمان آن را جمعه گذشته خطاب به رئیس استخبارات طالبان نوشته و منتشر کرده است. او افزوده که فراموش نکنید که از اداره استخبارات طالبان برای آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان درخواست بدهید. در نامه عفو بین الملل عنوانی رئیس استخبارات حکومت طالبان آمده که این دو فعال حق آموزش که با یک سازمان آموزشی به نام فکر بهتر همکاری می کردند، در هفته اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در منطقه کاردیچار شهر کابل دستگیر شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان شکنجه و از محاکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم شدند. هرچند عفو بین الملل گفته است که آنها در محاکمه غیر عادلانه به زندان محکوم شدند، اما برخی از اعضای خانواده این فعالان به رادیو آزادی گفتند که آنها بدون هیچ محاکمه در زندان به سر میبرند. به گفته آنان این دو تن که به دلیل حمایت از آموزش دختران افغان و همچنان کمک به تخلیه اعضای زن تیم رباتیک از افغانستان بازداشت شدند، هیچ نوع اتهام در هر دو مورد بر علیه آنان ثابت نشده است. یکی از اعضای خانواده صدیق الله افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی آقای افغان خوب نیست و مشکل شدید تنفسی دارد.
محکمه اورورا ندسوی هرچوم
اورا مورد محاکمه قرار ندادند. ما تلاش زیاده کردیم که حداقل بعد از 4 ماه محاکمه برای او برگزار شود، زیرا وضعیت صحی اش خوب نیست. او مشکل شدید تنگی نفس دارد. وقتی با ملاقاتش میرویم با خود برای او دوا میبریم تا شاید حالش بهتر شود، اما وضعیت صحیش در زندان وخیم است.
در این حال یکی از اعضای خانواده احمد فهیم عظیمی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت و یک وضعیت کاملا مبهم که هیچ مشخص نیست از اینا چی میخواه، چرا در موردشان جلسه محکمه برگزار نمیشه، چرا بدون از اینکه محکمه جلسهش داره شو اینا رو به پلچرخی آوردن. اینی سوالاتی است که مقسم مبهم باقی مانده و به خدمات صحی و دکتر و این مسائل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد و حکومت طالبان در مورد بازداشت این دو فعال حق آموزش هم تا حال به طور رسمی تبصره نکرده است. گفتنی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بارها شماری از فعالان حق آموزش را به اتهامات مختلف بازداشت کرده که تعداد از آنان دوباره آزاد شده و تعداد همچنان در زندان به سر می‌برند. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سپس در دسامبر سال 2022 تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرد. این اقدامات طالبان به طور گسترده در سطح بین المللی محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز به دختران افغان اجازه ادامه آموزش را نداده است.
شنیدید که عفو بین الملل خواهان رهایی فوری احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو تن از فعالان بخش آموزش از سوی طالبان شده. به گفته این نهاد، در دو فعال به صورت غیر قانونی و در نبود پروسه قانونی قضایی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتگو کردم در این مورد با اصغر سروش، آگاه اجتماعی، و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است.
ما به عنوان مدافعین حقوق بشر از بازداشت‌های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش توسط گروه طالبان به شدت نگران هستیم و گروه طالبان متاسفانه با بازداشت‌های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش نه تنها برخلاف تمامی ارزش‌های جهان شمول حقوق بشری حرکت می‌کنه و حقوق اساسی و بنیادین مردم افغانستان را نقض میکنه، بلکه آنها برخلاف تمامی ارزش‌های دینی و اسلامی نیز حرکت میکنه. چنانچه ما شاهد هستیم که نص صریح در قرآن وجود داره و تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش داره و اولین آیتی که به پیامبر گرامی اسلام هم نازل شد بحث خواندن بود که خود در واقع اهمیت آموزش و پرورش رو نشان میده و ما حدیثی هم از حضرت محمد داریم که آنها در واقع آموختن علم و دانش را بر زن و مرد فرض دانستن، اما گروه طالبان متاسفانه برخلاف تمام ارزش‌های دینی و ارزش‌های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه.
خب آقای سروش، پس از نیروهای امنیتی پیشین، فعالان امور زنان و مدافعان حقوق بشر، فکر میکنین حالا نوبت فعالان بخش آموزش است که از سوی طالبان بازداشت میشن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان یک گروه متحجر و عقب‌گرا است و یگانه ترس و حراس از اونا در واقع از علم و دانش و آگاهی است. به همین دلیل فعالان آموزش و پرورش را و هر کسی که برای ترویج علم و دانش در افغانستان تلاش بکنه اونا را بازداشت میکنه و سرکوب میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایل عزیز که اونا میترسن که یک جامعه پویا، یک جامعه با دانش و یک جامعه با سواد هیچگاه یک زمامدار بی سواد و نفهم را بر نمیتابه و یک انقلاب فکری زمانی که در درون جامعه افغانستان ایجاد شوه و به همان میزان میتونه که در واقع چالش برای حکومتداری تنگ نظرانه گروه طالبان باشه. به همون دلیل است که آنها تلاش میکنن که مانع فعالیت های آموزش و پرورش فعالان آموزش و پرورش شوند و مانع رفتن بانوان در مکتب شوند و مانع هر گونه تلاشی که به پویایی جامعه در واقع بیانجامه مانعشان شوند.
و طالبان با این بازداشت ها دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم که گروه طالبان دو هدف را از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش دنبال میکنه. اول میخواین که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه و هر کسی که بخواد مثلا در راستای تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و آگاهی دهی جامعه و بیداری جامعه تلاش بکنن، اونا را بازداشت میکنه، به بند میکشه در واقع و نیست و نابود میکنه. این یک هدفشان است که بعد از این هیچ فعال آموزش و پرورش جرأت در واقع فعالیت های آموزش و پرورش را نداشته باشند. بحث دوم، اونا میخواین که حداقل نصاب را که خودشان، یعنی نصاب تعلیمی را که خودشان مورد نظر خود دارن، اونا را تطبیق بکنه، نه یک نصاب بیدار کننده ای که حداقل مردم افغانستان را میخواهد. به مو خاطر است که فعالان آموزش و پرورش را به بند میکشن و زندانی میسازن تا بتانه به مو اهداف شوم و غیر انسانی را که دارن در واقع برسن.
از غر سروش بود، آگاه امور اجتماعی. برنامه خبری رادیو آزادی. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. در بیش از دو سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان شکننده بوده. سهل لیوال نخست در این مورد جزئیات می‌دهد و سپس هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
با شمارش آرای انتخابات پاکستان، حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور اول هستند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز تحت رهبری نواز شریف دوم است و حزب مردم پاکستان تحت رهبری بلاول بوتو زرداری سوم است. در حالی که هنوز نتایج کامل و رسمی انتخابات پاکستان اعلام نشده، اما برد هر یکی از این سه حزب پیشتاز که پیشینه رهبری حکومت پاکستان و در روابط با افغانستان موضع اختلاف و تقابل داشتند، برای افغانستان نیز حائز اهمیت شمرده می شود. بیشتر این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه در بیش از دو سال گذشته ظاهرا روابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده، تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با افغانستان ایجاد خواهد کرد یا نه. شماری از آگاهان سیاسی افغان باور چندان به تغییر در پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. احمد سعیدی، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، میگوید تشکیل هر نوع حکومت ملکی، یک حزبی یا ائتلافی در پاکستان نمیتواند بر چگونگی رویکرد سیاسی آن کشور با افغانستان تغییر وارد کند. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت زیرا تمامی تصمیم گیری ها در این مورد از جانب اردوی پاکستان اتخاذ می شود.
چون مسئله افغانستان و سیاست در افغانستان و کشمیر اردو تصمیم می گیره. هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولی نواز شریف باشه ولی حزب عمران خان باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی که اردو تصمیم می گیره، نه حکومت ملکی.
حمید جلیلی، جنرال قنسل حکومت پیشین افغانستان در پشاور، هم نظر مشابهی در این مورد دارد. او به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی در پاکستان اونها را همیشه فوج پاکستان پیش میبرند. بعد این اساس فکر میکنم کدام تغییر بنیادی شاید با آمدن حکومت جدید در پاکستان در قبال افغانستان نشه، اما تسلسل سیاست ماضیش است که در مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
در انتخابات سراسری روز پنجشنبه 7 فوریه در پاکستان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان یکی از نامزدان انتخابات است که قبلا چند دوره به حیث صدر اعظم بر سیاست پاکستان تسلط داشته است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان یکی دیگر از نامزدان انتخابات و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است که در زندان به سر می‌برد. بلاول بوتو زرداری نیز نامزد این انتخابات است که پسر بی‌نظیر بوتو و نوای ذوالفقار علی بوتو است که هر دو به عنوان صدر اعظم